بفهم.
ناظم حکمت این شعر رو در واکنش به بمباران هیروشیما گفته و از زبان یک کودک ژاپنیه و در واقع داره با زبان اون با مردم گفتگو میکنه و من اینو داشتم تازگی ها میخوندم، دیدم چقدر این شعر تداعیگر و یادآور روزهای اخیره و این همین موضوع مظلومیت کودکان میتونه دستمایه سرودن و دستمایه شعر گفتن باشه. میگه در کنار هر دری میستم و آن را میکوبم، اما هیچ کس نمیتواند فریاد در گلو خفه من را بشنود. همچنان درها را میزنم و همچنان از دید دیگران نامرئیم. منی که مردم، منی که مردم، من هنوز 7 سالم. گرچه 10 سال پیش هم وقتی که در هیروشیما میمردم 7 ساله بودم، چرا که کودکان مرده رشد نمی‌کنند. اول از همه موهایم در شعله‌های آتش سوختند، دید چشم‌هایم رو به تاریکی رفت، کور شدم، سرانجام مرگ سر رسید و استخوان‌هایم را تبدیل به خاکستر کرد، سپس باد خاکسترم را پراکند. اینک من نه میوه‌ای می‌خواهم، نه غذایی، نه نانی می‌خواهم، نه آب نباتی. من برای خود هیچ نمیخواهم، برای کسی که مرده است هیچ کدام از اینها لازم نیست. این منم که درها را میزنم، با شمایم. لطفاً کاری کنید که جنگ نباشد، کاری کنید که بچه ها کشته نشوند، لطفاً کاری کنید که بچه ها بتوانند بازی کنند، بخندند و رشد کنند، لطفاً کاری کنید که بچه ها بتوانند آب نبات بخورند.
آفرین. خیلی خوب، چقدر با احساس سروده ناظم حکمت. چقدر شما با احساس خوندید، تجازی نمیدونم. خیلی خوب. روزی که فطرت خدا روی روزنامه نخوابد و خواب نان تازه نبیند. قیصر برای اون روز موعود گفته و انشالله اون روز رو ببینیم. خیلی ممنونم از شما، خیلی خوب بود، خیلی ممنون، استفاده کردیم.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست. درود بر شما عزیزان شنونده که ما رو میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما. در این لحظه نمایش فرهنگ تقدیم شما میشه.
اسم این ده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بسم رب شهدا و صدیقین. وقتی در لباس پاسداری از حرم زینب سلام الله علیها برمیایی، تازه میفهمی که با حضرت غیرت و عزت عباس سلام الله علیه عهد بسته ای که تا پای جان بر آستان جانان ایستاده ای.
تا مدت ها من و بچه ها کمتر می آمدیم به زهرا. الان هم واقعا وقتی که میام اینجا یه آرامش خاصی میگیرم. ساعت ها یعنی موقع رفتن موقع دست دست میکنم، یعنی دوست دارم بمونم.
کجا به دنیا اومدید؟ عراقی هستی؟
بله.
چند تا بچه اید؟
من 3 برادر دارم که از خودم کوچیک‌ترم.
بشارت بر دلدادگان عشق به مکتب و مشکات سید الشهدا علیه السلام، همان همسران شهید که طعم نار و انار ایمان و معرفت چشیده اند و در بحبوحه ابتلا پیوسته الگویی از صبر و ایثار زینبی بوده اند.
نزدیک سالگردش بود که دوربینمون رو روشن کردم، یه دفعه رسیدم به اون عکسی که خودش تو خونه بودیم، یه مرتبه برادرم گفت بیا از من عکس برای شهادتم بنداز، که دستش هم اینطوری برده بود بالا. چند سال زندگی مشترک؟ ما
8 سال
9 سال شد تقریبا، نزدیک 9 سال شد.
نزدیک 9 سال.
وقتی میخواستم خیلی مثلا جبران محبتاش رو بکنم بهش میگفتم اگه میخوای بری من بیاد من هستم شما برو، ولی انگار دنیا رو بهش میدادن، واقعا عاشق کارش
بود. اشارت که به گاه جهاد و معاد شهیدشان، همواره همراه مراتب والایشان متنعم خواهد بود، که حضرت حق فرمود خلق لکم من انفسکم از واجا، خلق کردم از خودتان برایتان از واجی را، پس توبا لکم و حسن و معاب گوارایشان باد.
تو قبل از اینکه بیام وارد این کار بشم به شهدای مدافع حرم انقدر حساس نبودم، ولی الان یکی از خبرهایی که حتما پیگیری میکنم بحث حتما شهدای مدافع حرمه.
خیلی سخت گذشت. سال اول میگم چون عمرم اولین شهید سوریه بود، هیچ کس نبود که من احساس کنم که منو میفهمه، منو درک میکنه. حالا الان وقتی بچه‌ها شهید میشن، همکارا سری مثلا میگن خانم همسرای شهدا بیان باهاش صحبت بکنن، ببینه که فقط خودش تنها این شرایطو نداره تو این شرایط.
نحوه آشناییتون چطور بود؟
ما شهید تو که یک هیئت بودش که با برادرم، یعنی همگی تو اون هیئت بودیم دیگه، وسیله آشنایی ما همون حضور تو هیئت شد، که حالا
مادر توی محل بودی؟
بله توی محل بودیم، ولی خب من ایشونو ندیده بودم. ماه محرم تو اون هیئتی که حالا با برادرم خیلی دوست بود توی هیئت دیدمشون، و بعد با مادرشون هم اونجا آشنا شدم که سال 82 بود، درست یه چند روز بعد از ماه سفر، چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرشون زنگ زدن، و همون آشنایی که تو هیئت صورت گرفت بعد از ماه سفر بود که مادرشون زنگ زدن گفتن
انگار ماه محرم تو زندگی شما خیلی نقش.
ما از ماه بعد ماه محرم، ما تو ماه بعد از ماه محرم این قضیه اتفاق افتاد، بچه‌هامون همینطور تو ماه محرم به دنیا اومدن و خودشون هم توی ماه محرم و سفر به شهادت رسیدن، یعنی اربعین سوریه بودن که به من پیام داد گفتش که دارم میرم حرم زیارت، دعا گفتم اونجا.
نی حدیث راه پر خون می کند، قصه های عشق مجنون می در غم ما، روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه
شهید ایرانی پاک باخته محرم ترک به سال 1357 هجری خورشیدی در روستای غازی‌آباد شهرستان ازنای لرستان دیده به جهان گشود. او عاشقانه امام حسین علیه السلام را از سنین کودکی دوست می داشت. وقتی صلای حلم ناصر حسینی به گوش جانش رسید، شتابان و لبیک گویان بدین قافله نور پیوست و در خیل شهدا به فیض نخستین شهید ایرانی در دفاع از حرم زینبی مشرف گردید.
چون ما قبلش یه سفر سوریه با هم داشتیم قبل از شهادتش. بعد حالا یه سری چیزایی رو من اونجا دیده بودم، مثلا بهش گفته بودم برام میخری، مثلا من روسری سفید برای سجادم میخواستم، بهش گفتم که مثلا اونجا روسری بزرگی داره، من معمولا قوار بزرگ دوست دارم، گفتم برام روسری سفید برای داخل سجادم میگیری، یه سری چیزایی رو بهش گفته بودم، همه رو خرید کرده. یعنی وقتی همکار ساکش آوردن همه اون چیزایی که بهش گفتم برام خریده بود.
شهادتش هم هدیه گرفتید ازش؟
بعد از شهادتش بله
گرفتم. چی؟
بعد از شهادتش فکر میکنم توانی که به من داد هدیه بزرگی بود، چون خودش منو میشناخت، من خیلی وابسته بودم و احساس میکردم برای دیگه نمیتونم. یعنی واقعا من تا یک سال بعد از شهادتش خونه پدرم بودم و گفتم دیگه نمیتونم زندگی کنم، خونم بر نمیگردم، همینجا میخوام پیش پدر مادرم بمونم. و وقتی که اومدم از خودش کمک خواستم، گفتم کمکم کن که این توانو به دست بیارم که بتونم برای بچه های خودم یه زندگی خوب درست بکنم، بتونم کمک کن که من باشم. شنبه بود، بعد خودش گفتش که خیلی خوشحالم که چهارشنبه دارم میرم، به خاطر اینکه شما رو نمیتونم تو خونه نمیبینم تنها و برم، فاطمه تعطیل شده، دارم شما رو میبرم میذارم خونه مامانتون رو میرم که بعد چند روز تعطیله. بعد روزی هم که میخواست برگرده چلوز چهارشنبه به من زنگ زد، گفتش که من جمعه دیر وقت پرواز دارم، شما خودتون آژانس بگیرید برید خونه، چون فاطمه صبح زود میره مدرسه.
بعد روز بعدش قرار بود بیاد،
روز بعدش قرار بود بیاد که به من گفت آژانس بگید شما برید خونه، من جمعه دیر وقت پرواز دارم، دیگه شما فرودگاه نیاد، من خودم مستقیم میام خونه. بعد خودش هم گفت پنجشنبه من امکان داره نتونم گوشیمو جواب بدم یا نتونم تماس بگیرم، شما نگران نشید. پنجشنبه حتما زنگ زدم دیدم گوشیشو بر نمیداره، من خودش هم تماس نگرفت، دیگه جمعه صبح دلم آشوب شده بود، خیلی نگران بودم. بابام گفتم نمیدونم چه از مادرش خبری نیست، گفت من خودش به اطمینان نداده، گفته من شاید پنجشنبه نتونم زنگ بزنم، خب فردا دیگه خونه است دیگه، ولی یه نگرانی خاصی داشتم. بعد محمد حسین هم سرما خورده بود، یه سرفه‌های خیلی شدیدی داشت، با بابام بردیمش بیمارستان، دیدم دائم گوشی بابام زنگ میخوره، هی همش بهش میگن کی میای خونه، کی میای خونه. من اصلا حواسم نبود که ممکنه اتفاقی برای مادرم افتاده باشه، اصلا به این موضوع فکر نکردم، بهش میگفتم چی شده، گفتم که هیچی، گفتم خب شما دارید گریه میکنید بعد هم میگید چیزی نشده، خب بگید چی شده. یه دفعه مادرم برگشت گفتش که مادرم پاش تیر خورده، تو سوری آوردنش بقیه تعلق. اما دیگه اینم حداقل داشتم، بریم بقیه اصلا بریم ببینیمش، که مثلا برادرم زد زیر گریه گفت محرم شهید شد.
محرم ترک آرزویش این بود که پاسدار باشد و سرانجام به آرزویش رسید و از فرماندهان توانمندی گشت که از اوایل جنگ سوریه مسئولیت آموزش رزمندگان مدافع سوری را بر عهده گرفت و بعد از مجاهدت‌های بسیار در دیماه سال 1390 هجری خورشیدی در سوریه و روز آخر مأموریتش بر اثر سانحه انفجار به شهادت رسید. روح بلند همه شهیدان غریق بهار و بهار رحمت بیکران الهی باد.
گفتم ساعت زنگ زدم به خانم همکارش، بهش گفتم که همسر اونم میخواست بره، گفتم که آقا مصطفی هنوز نرفته، گفت چرا، قراره بره و مرام برگردونه، به شوخی دارم میرن که با هم برگردن. بعد من به خانمش میگفتم چرا این حرفو بهم زدی، قرار برن که با هم برگردن. خب برگشتن با دوستاش، برگشتن. دقیقا هر شب باید صداشو میشنیدم، تلفن با من صحبت میکرد. مواقعی هم که فرصت صحبت تلفنی نداشت حتما به این پیام میداد، پایان روز حتما از من تشکر میکرد و من خسته نباشید میگفتم بهش و میگفت که زحمت اصلی رو شما داری میکشی. حالا به یه زبان عامیانه‌ای به این میگفت واقعا دمت گرم، من جبران میکنم این که مثلا شما داری اونجا تنها هستی با بچه ها. مثلا محمد حسین گهگداری فقط میخواد که بابا باشه، مثلا منو بغل کنه، بیاد مهد کودک دنبالم. محمد حسین میگم تازه یک ساله شده بود، ولی اونم مثلا توی خونه همش مثلا عمرم رو هم که میرفت میمون لباس باباشو میکشید که منو بغل کن. بعد موقعی که مثلا سر کار بود در اتاقا رو میزد، در همون در جی اتاقا، مثلا فکر میکرد که اونجا. بعد اون روزای اول که باباش رفته بود سوریه انگار به عنوان یه عادتی که دنبالش بگرده میرفتیم درا رو میزد، بعد میشست همونجا پشت درا که مثلا منتظر بود بیاد بیرون، که همون روزا هم دقیقا یه تب خیلی بدی کرد از رفتن باباش.
هیچ کار من خانم معلمه از دست پدر من راحت نمیدونم، هر روز مرتب، یعنی یه روز نمیشد من لقمه من میبردن خوراکی میدونم، ولی حتما بعد میومد یه خوراکی به من بده.
میتونست نره، چرا رفت؟
من اینو خیلی شنیدم، من اینو خیلی شنیدم. خصوصا اون اوایل میگم چون من اولین شهید سوریه بود، خصوصا زمانی که سر مزارشون میرفتم سوال میکردن چرا رفتن، به اجبار رفتن یا اینکه بهشون پول دادن رفتن.
این
آره من خیلی اذیت میشدم. بعد یاد حرفای خودش میافتادم که مثلا میگفتش که هر جایی هر ظلمی به هر مسلمونی بشه وظیفه ماست که حضور داشته باشیم، باید بریم مدافع کنیم. گفتم کاش مردم میدونستن از فکر شهید و اینکه میدونستن خودشون با چه نیتی رفتن، بعد این سوال از آدم نمیکرد.
تازه میفهمی که چشم میدهی تا چشم خس و خاشاک، و دست از تن میدهی تا دست پلید ناپاک، از حریم و حرم عقیله بنی هاشم سلام الله علیها دور باشد. میفهمی که بنای جهالت کاخیست که سالهاست گاهی سایه است و گاهی همسایه. تازه میفهمی کربلا در غبار تاریخ خانه تاریخ نمانده و هنوز زنده و جاری، چون چشمه ی حیات می جوشد و حدیث تازه ای از سرخ عشق دارد. و می فهمی هنوز هم این قافله تا قیامت سبز را خون سرخی از جنس قیام و شهادت قافل سالار است.
وقتی انسان در فضای غفلت زده خانه های شهر و از دریچه تلویزیون به این صحنه‌ها می‌نگرد، شاید تصور معنای آوارگی و هجرت محال باشد، اما جای آن هست که از خود بپرسد چرا این عزیزان دل از شهر مأنوس و خانه مألوف کندند و آواره این کوهستان‌های سرد و ناآشنا شدند. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری‌ها راه بر ما ببندند. راه حق محفوف در بلایا و دشواری هاست و اگر نه این چنین بود کربلا را کربلا نام نمی نهادند.
کجا بیشتر حضورش حس میکنی؟ اینجا تو خونه؟
بازم بیشتر توی خونه.
تو خونه؟ آره خونه. دیدی؟
چون من معمولا با عکسش حالا از هر زاویه‌ای که حالا بیایید ببینید یه جایی
آره داشتم،
از هر طرفی که بشینم باش حرف میزنم، حالا گله باشه، گهگداری خوشحال باشم، یه اتفاق خوبی تو خونه افتاده باشه. و گهگداری الان محمد حسین هم تقریبا گرفت، یه موقعی میگه بابا داره میخنده، من خودش هم که خوشحالی میگه بابا داره میخنده. بازم فکر میکنم توی خونه
باش دعوا میکنید، قهر کنید؟
بله دعوا میکنم، قهرم باش میکنم، بعدش هم خودم میرم باش دیگه.
آره دیگه، قبل از شهادت هرچی بوده، الان فقط شما یه
طرفه. معمولا اینشون میاد توی خونه بود، آبی یه تیشرت معمولی توی خونه تنش بود، محمد حسین هم کوچیک بود، هی دائم بغل کرده بود، جای دستای محمد حسین مونده بود سر لباساش، یه تیشرت روشن تقریبا شیری رنگ تنش بود. موقعی که داشت میرفت آماده بشه بره، این لباسی که از تنش در آورد، من ازش نمیدونم چرا اون لحظه اینطور حس کردم که شاید دیگه داره از من خداحافظی میکنه، حالا یا دیر برگرده یا دیگه نبینم. اون لباس ازش گرفتم. حالا میگم بعد از شهادتش، چون اصلا خونه نرفته بودم تا یک سال، موقعی که رفتم که جمع کنم وسایلامونه که جا به جا بشیم، اون لباسش رو دیدم، تمام مثلا دستای محمد حسین و اینا دقیقا جاهاش روش مونده بود.
میدونم، درکت میکنم
که اونو من همینطوری با یه دونه پلاستیک تو یکی از کمدام نگه داشتم، گهگداری میرم بازش میکنم، نگاش میکنم. میدونم هر کسی که مثلا از بیرون میدید، دقیقا اینو چندی نفر به من گفتن، چون احساس میکردن یه قیافه جدی و تو بسرم گفتم تو چطوری با این زندگی میکنی، چقدر جمع تر صورتی که گفتم نه، توی خونه خیلی رفتارش با من و بچه ها واقعا مهربون. مثلا ما اولی که ازدواج کرده بودیم مثلا تو خونه راه میرم همطوری شعر میخون برای من، مثلا خیلی چیز برخورد میکرد با بچه ها، خیلی آره تو خونه کشتی میگره سر صدا، یا سر کار که میامد شاید همسایه ها متوجه میشد، یعنی همسایه کنارمون بودم کاملا متوجه میشد که آقا محرم اومده با صدای داد و خنده و اینا. میگم وقتی که میومد مثلا حالا چایی که برش میخورم میگفت حتما باید خود شما بیای بشینی کنار من تا من چایی رو بخورم، نمیخور چایشو. یه وقتی میگفت من تو آشپزخونه درگیرم با لیوان چای، میومد اونجا همونجا کنار من چایشو میخورد. و دقیقا وقتی هم از سر کار میومد سر گاز بود که اصلا شام چی داریم. هر وقت فرصتی دست میداد حالا میگو بریم جوجه بزنیم، بریم بیرون غذا بریم،
اهل بیرون
خیلی زیاد داره.
یکس بود که ایشون تاپ بازی میکردن.
بله
قصهشو تعریف میکنی؟
اونو ما عقد کرده بودیم، یه مسافرت پیش اومد رفتیم اصفهان و یه جوری بود که همینطوری شهر به شهر میرفتیم، فکر میکنم اونجا نزدیکای خمینی بود، یه فضایی یه پارکی بود که خیلی هم خلوت بود. یارو بهش گفت، بعد بهش گفتم که چقدر اینجا خلوته، دوست دارم برم سوار اون تاپ بشم. ولی گفت شما برو سوار شو، منم تاپ میدم. گفتم نه زشته، مثلا این تاپ برای بچه‌هاست اصلا که من برم سوار شم. ولی نه، من رفتم نشستم کلی هم تاپم داد.
رفتید فرودگاه؟
من میگم یه بار که رفتیم موقع جدا شدن از هم، حالا اون لحظه اینقدر جلوی چشم من و فاطمه مونده بود و با رفتنش هی گریه میکردیم، چون دوریامون طولانی میشد، 3 ماه 4 ماه بود. بعد از دفعات بعد مثلا همین بار آخری که رفتن که شهید شدن، از ما خواستن که دیگه نیایید فرودگاه، خودش رفت، آژانس گرفت رفت. بزنیدم فهم انگشترتون رو جا گذاشتی، گفتش که اشکالی نه جا. منم گفت به اون انگشتر خیلی عادت دارم ولی مونده تو خونه، بهش گفتم دستم امانت میمونه تا برگردی.
شما چجور به دخترتون گفتید پدر شهید شده؟
فاطمه میدونست این قضیه رو، یعنی ما وقتی که بهش گفتیم که این اتفاق افتاده، من که خودم موندم گفتم چطوری به فاطمه بگم با اون ارتباطی که با پدرش داشته، اینقدر اینا به هم وابسته بودن، حالا اینکه این اتفاق افتاده من چطوری به فاطمه بگم؟ یعنی باورتون نمیشه. آقا مرام فاطمه رو به قول خودش از روی دوست داشتنای زیاد، یه موقعی جان بابا صداش میکرد، جانا صداش میکرد، یه موقعی مالا صداش میکرد، بهش میگفتم چه میگفت؟ این اسماعیلی که از روی دوست داشتن روی زبونم میاد که اینقدر به فاطمه علاقه دارم.
وقتی که پدرم سرپا وای میساد اولین حرکتش، ولی میخواست به رکوع میرفتن دیگه تا آخر نماز پشتش میبودن، مخصوصا سجده.
همه جا باباش بود دیگه.
بابا وقتی که خارج از کشور بودن مثلا ماموریت داشتن، همین زنگ زدن با مامان صحبت کنن، با شما هم صحبت میکردن؟
کم صحبت میکردن.
احتمالاً شما مشکل تلفن داشتی نه؟
نه، میگفت نمیتونم باش تلفن صحبت کنم.
الانم از اون موقعی که من خواب سو دیدم دیگه نیومده تو خوابم این 4 سال، فقط اون روزی اومده که به من خبر شد دیگه این 4 سال نیومده، نمیتونم چه. لباس سفید پوشیده بودن با ساک، اومدن از من خداحافظی کردن، خواستن که مواظب محمد حسین باشن، زیاد گریه نکنم. بعد من نمیدونم چرا هی داشتم گریه میکردم، بهتونم بازم گفتن هی داشتم گریه، نمیدونستم چرا همینجوری گریه میکردم. بعد این توجهات پدرم، مواظب برادرت باش، گریه نکن، بعد از خواب پرید. اگه بخشیم جنازه بابا بکنم خیلی بیشتر گریه هم میگیره. مادرم که اصلا همش بیهوش بوده. اول پدرم آورد از سر کوچه مادر بزرگم، اینا خواستم ببرنش اول توی خونه، بعد همه توی کوچه جمع شده بودن، داشتن سینه میزدن، همه ناراحت بودن. بعد منم رفته بودم، هی به میگفتم با بابا بای بای کن، گفتم من نمیتونم با بابا بای بای کنم، اگه بابا بر نمیکرده.
سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تأمین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی، و نویسندگی و گویندگی ندا